عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم محمد وآله محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات الله محمد. خب، به فضل الهی قرار است که انشالله جلسات هفتگی رو در خدمت عزیزان، خواهران و برادران عزیز انشالله باشیم دیگه. اما در مورد موضوعش، راستش من خواستم که موضوعش رو از دوستان مشورت بگیریم که چی باشه موضوع بحث، که در حقیقت اون بحث رو در خدمت دوستان باشیم. حالا فعلا اجمالا امروز یه بحثی رو شروع میکنیم و حالا اون بخش اخلاقیش رو راجع بگیم که به شدت هممونم نیازمندیم به گفتن و شنیدن این بخش و بحث، و حالا اینکه راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم به صورت یک موضوع ممتد، اینو حالا با دوستان تصمیم گیری بکنیم. حالا پیشنهادهایی هست راجع به بحث توحید در قرآن، حالا امام شناسی باشه در قرآن یا مثلا توحید باشه در قرآن، یا نه بحث دیگری باشه که حالا اتکایش به بحث قرآنی باشه، ترجیحاً این بحث رو دقیقاً ببریم جلو، یا مثلا یه مباحث اجتماعی تر و با لباها و چیزهای اجتماعی تر این بحث رو ببریم جلو. اینا رو اجازه بدید که در خلاصه جای خودش عرض کنیم که به نتیجه برسیم انشالله میاد. اما تو اون بخش حالا تهذیبی که مد نظر هست، اینم به این معنی که من اهل مهذبی هم خودم میخونم و اینا رو توضیح میدیم انشالله که خود گوینده و شنونده استفاده کن. یه چیزی که آقای بهجت خیلی رحمت الله علیه سرش تأکید میکردن، ایشون خب سفارش خیلی زیاد نداشتن، ولی این رو به عنوان یکی از سفارشات جدیشون گفتن تو بحث تهذیبی. فرمودن که این کتاب شریف وسائل الشیعه باب جهاد و نفسش، این رو در حقیقت روایتاشو بخونید و سعی بکنید که به این روایت عمل کنید. به عبارتی که امام در خود کتاب آداب و صلات دارن، بفرمایید اینها رو به خودتون تفهیم بکنید. خب، ایشون سر بحث نماز همین بحث رو میگن که از کار نماز رو به خودتون تفهیم بکنید، چون که یه موقع از همینجوری از کار نماز رو میخونیم، یه موقع اصلا نه، چه از کار و چه تعقیبات و اینها رو واقعا داریم تفهیم میکنیم به خودمون، به عبارتی جو میدیم، فضاسازی میکنیم برای خودمون، جوش رو به خودمون میدیم، بعد این جا میفته. یعنی وقتی میگیم سبحان الله، میگیم الحمدلله، اینها رفته رفته اتفاقی که میفته، میگن قلب میفته جلو، خودش قلب میفته جلو. معنی این حرف به جهت سلوکی اینجوری که آقایون میگن، معنیش اینه. شاید هم شنیده باشید که میگن قلب رائد میشه، یعنی پیشگام میشه، پیش قراول میشه، قلب میگوید که زبان میگوید، اول زبان میگوید بعد قلب میگوید، بعدش اینجوری میشه که قلب میگوید بعد زبان میگوید. شما این تجربه رو هممون داریم، این تجربه که الان میگم که کاملا یک فهمی در ما تولید ذکر میکنه. مثلا شما اگر اینجوری باشید که یه صحنه خیلی عجیبی ببینید، صحنه حیرت انگیز، خب و این صحنه رو ببینید و قلبتون این به این صحنه به عجیب بودنش گواهی بده. حالا این صحنه میتونه حتی یه صحنه جمالی خیلی چیزی باشه، مثلا منظره خیلی قشنگی باشه. خب این خودش رو در قالب الفاظ میریزه، یعنی شما یه شما نمیبینید همجور ببینید اینجوری، شما چیزی که میکنید مثلا از الفاظ شناخته شده پیش خودتون استفاده میکنید. خب مثلا میگید واو. خب این واو به خاطر چیه؟ به خاطر این است که لفظ شناخته شده ممکنم بیمفهوم باشه، لفظ شناخته شده پیش شما این الان، و این بی اختیار این معرفت قلبی خودشو تبدیل میکنه به یک ذکر. حالا ممکنه بگید عجب این مفاهیم میگید، این از کار صادر میشه. حالا فرض بفرمایید که اگر کسی با از کار دیگری آشنا بشه و قلبش وقتی که این دریافتو داره انجام میده اینو به عنوان خلق الهی میبینه، نه به عنوان یک پدیده، نه به عنوان یه منظره، اینو به عنوان یه خلق الهی ببینه. خب اون نمیگه به صورت طبیعی، قلب وقتی که این چنین آشنایی پیدا کرده اون نمیگه واو، میگه سبحان الله سبحان الله و الله اکبر. او اینو میگه، یعنی قلب وقتی که این پیام رو میگیره ذکر متناسب با خودش رو تولید میکنه. و این بحث بسیار بحث مهمیه که حتی میگن که سری آدم هستن مثل ماها که تو خواب همجوری حرف میزنیم چرت و پرت میگیم، مثل آدم هستن چون قلبشون کم کنه هی داره میگیره زبونشون رو همینجوری داره ذکر میگه، تو حتی تو خواب خوابیدن دارن ذکر میگن. خب چون قلبشون هی داره میگیره دیگه، و اون گفتیم در یک نظام کاملا غیر ارادی تبدیل میکنه به ذکر، ذکر میکنه و اینو تبدیلش میکنه به ذکر. این اثر جدی تفهیمه. برای همین است که یکی از چیزهایی که در دین خیلی روش تأکید شده، مثلا گفتن میخوای کوه رو بری بالا بگو الله اکبر. این خیلی مهمه. ممکنه شما بگید چه اهمیتی داره؟ میگم سبحان الله. نه، گفتن کوه میخوای بیای پایین بگو سبحان الله. چون که وقتی کوه داری میری بالا، چون تو خود داری میری بالا، تو باید بگی الله اکبر. خدا خدا بزرگه، من نمیرم بالا. کوه نیز داری میای پایین بگو من خودم دارم میام پایین. تو سبحان خدا منزه، من دارم میام پایین. خب من دارم میام پایین. پایین اومدن رو دیگه خدا نسبت نداره. اینا خودش تولید یک معارفی میکنه در قلب و حس و حال توحیدی رو درست میکنه در قلب که موجب خودش تولید ذکر میشه. لذا این چیزایی که حالا از این به بعد خواهیم گفت و اینا مقدمه رو دقت بکنید راجبش، که اینا به شرط این که تفهیم بشه، واقعا به شرط این که تفهیم بشه، یعنی شخص به خودش این حرف رو بزنه، به خودش بگه، به خودش حالی کنه، این پیام رو قبول کنه، قلبش به قبولاند اینا رو، به شرطی که اینجوری بشه اینا این مجموعه تأثیر داره. پس این به عنوان مقدمه. عرض به محضرتون که اون چیزی که عرض کردیم جهاد نفس و ما یناسبه یه بابی است در وسائل شیعه به توصیه حضرت آیت الله بهجت. باز من هی تأکید میکنم به این معنا که شما وقتی که ارزش این یه روایت رو بدونید و اون روایت کار جدی بکنید. خدا آقای بهجت اینا رو من تعریف کردم، ما یه مدتی مثلا دیدیم نون گندون دست مردم از این جهت. خب مثلا شما وقتی این آقای بهجت مثلا اینجور احترام ویژه‌ای که به حضرت معصوم سلام الله علیه میذاره، یه چیزی هست مثلا من نمیدونم چیه ولی یه چیزی هست، یعنی معرفت خیلی این وسط مهمه. با این ذهنیت و فکر و اینها بنشینیم بگوییم و بشنویم، در غیر این صورت نه تنها آثار مثبت نداره بلکه آثار منفی همین بحثا داره، چون که یه سری بار به انسان میشه و بار سنگینی هم باب اولش دارد که باب وجوبهی، باب وجوب جهاد با نفس. روایت اولش خیلی روایت معروفیه، خیلی روایت معروفیه و اساسا این بحث جهاد با نفس خب از این روایت گرفته شده که اینقدرم تو ذهنهای ما آشناس این کلمه جهاد نفس، جهاد با نفس، جهاد النفس اینه. از سکونی از امام صادق علیه السلام ان النبی صلی الله علیه وسلم بعث سریتا، حضرت یه لشکری رو، این جنگای سریه جنگایی بوده که خودشون تشریف نمی بردن، بعث سریتا یه سریه ای رو فرستادن برای جنگ، فلان ما رجعو، وقتی که برگشتن حالا شما باید خودتون رو بذارید جای اونا دیگه که بتونید یه خورده حس و حال روایت رو درک بکنید، وگرنه شما الان داستان لو رفته خوزه الان اون حس و حال رو خیلی ایجاد ممکن نکنه. فلان ما رجعو برگشتن، حضرت فرمودن قال مرحبا به قومن، مرحبا به قومی که، مرحبا به قومی که قضوا الجهاد الاسقر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، مرحبا به اون قومی که جنگ کوچیکشون تموم شد جنگ بزرگشون مونده. اینا احتمالا رفتن تو این که احتمالا جنگ با رومه، مثلا جنگ با ایرانی هاست، مثلا یه جنگ های اینجوریه مثلا که میخوان برن این جنگ ها رو انجام بدن. خب حتما با یه هیجان خاصی پرسیدن که یا رسول الله مل جهاد الاکبر، این جهاد اکبر چیست؟ حضرت فرمودن جهاد النفس. ببینید اینجا به چند نکته توجه بکنیم، به چند نکته توجه بکنیم. یکی از نکات مهم این است که ماهیت این کار جهاده، یعنی یک تلاش و سخت کوشی توشه. این فضای ذهنی که در ما شکل گرفته که این تقریبا یه کار فانتزیه، یه آپشنه، مثلا بخواهد بعضی ها این آپشن ها رو دارن، بعضی این آپشن ها رو ندارن، بعضی دنبال این اینا میرن، بعضی ها نمیرن. یا اگرم مثلا فرض بفرمایید که انسان رفت دنبال این چیزا، مثلا اون حالت تلاشگری خاصی هم مثلا لازم نه، تلاش خاصی لازم نه، مثلا دلت پاک باشه و مثلا اوج بگیر و مثلا از این چیزا، همینجور دلتو بده به دل خدا و برو بال، مثلا یه همچین فضاهایی. خب ببینید من اینجا این نکته رو عرض بکنم، این دلتو بده و اوج بگیر و فلان، این حرفای درستیه چون که امروز هم زده میشه، اما این حالتهای جذبه‌ایو که بکشن انسان رو ببرن، این برای خود کسی اتفاق میفته که سالکه، برای کسی اتفاق میفته که سالک است. اگه قرآن دم دستتون هست سوره مبارکه حدید رو ببینید، در سوره مبارکه حدید اون آیه معروفش رو نگاه بکنید که صفحه 540 آیه معروف. حالا قبل از این که ببینید منو نگاه کنید ببینید جواب درست اصلا تو ذهنتون ممکنه بیاد، انتهای اون آیه در حقیقت 20 که آیه خیلی معروفی هم هست اومده که ما سه تا حالت داریم در حقیقت اون طرف، و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت و رضوان. خب ما برای رضوان تلاش کنیم یا برای مغفرت؟ رضوان خیلی بالاست، این معنا برای رضوان من الله اکبر، برای کدوم تلاش بکنیم؟ بله مثلا به نظرتون چی میاد؟ خود قرآن گفته برای مغفرت. آیه رو حالا ببینید، حالا من توضیحش رو بهتون میگم. قرد اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینک و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این پنج وضعیتی که در انسان هست و پنج تا شیطونی که اینجا هست دیگه، خلاصه بچگی و خلاصه نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی، اینا هر کدوم شیطانای خودشو داره. یه موقع به زینت اون جوونه مثلا داره با زینت و این چیزا، ماها به تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد اینایم. اون زینت ما تفاخرهای آقا من انقدر شاگرد دارم، من انقدر اینجوری هم، من انقدر تألیفات دارم، اون من انقدر فلان، از این منمایی که دیگه مثلا زینت دیگه از ما برداشته شده دیگه. الان مثلا تیپ دخترکش من نمیتونم بزنم که دیگه. اینو شما دیگه راست کار شماست دیگه. یه ما گذشته این کارا. ولی تا دلت بخواد تفاخر بینکم فلان هست. تکاثر فل اموال و اولاد پایه ایم. این دوروری هم و اینا و اینا و اینا و اینا. حالا بگذاریم که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما ففی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا لا متاع له. بعد میگه سابقو الی مغفرت من ربکم، مسابقه رو بذارید تو مغفرت، چون که تو رضوان کسی مسابقه نمیده. رضوان جایی نیست که شما بخواید بدوید، رضوان جاییست که می نمایند و می روبایند. اساسش جذبه‌ایه، اساساً این کار تو جذبه است، یعنی می نمایند و می روبایند، طرف رو بغل می کنند می دوند می رند. اونقدی که شما باید بدوید تو مغفرت، من و شما باید بدوید تو مغفرت بدوییم. لذا این بروبایند ما رو نمیدونم فلان و از این بحثا، این روبودن ها و جذبه ها و فلان ها خود علما هم فنش میگه مولا سالکه. لذا از عنصری به نام جهاد و تلاش و تلاشگری در این بحث کلن نمیشه دست کشید. بگیم که همین جوری بالاخره ما زندگی میکنیم، بالاخره خودش این چیزا اتفاق میفته. اینجوری نیست. اگه اینجوری بود امیرالمومنین همین کارو میکرد، اگه اینجوری بود امام خمینی این کارو میکرد، اگه اینجوری بود آقای بهجت این کارو میکرد، اگه اینجوری بود این توصیه های اینجوری نمیکردن، میگفتن آقا دل تو بده به دل خدا و دیگه برو ببینیم چیکار میکنی. نه، این خبرا نیست. پس به این عنوان جهادش توجه بکنید، عین باشگاه رفتنی که فشار میاره، بدن درد میاره، زور میاره، که حالا اینا در فقراتی سوالهای مقدر رو جواب خواهیم داده. ضمن اینکه این کار رو میکنه با آدم، حالا یه لطیفه کسی میگه آقا باشگاه هفته اولش با آدم بدن درد میگه، میگه خب من از هفته دوم میرم. این نه، به هر جهت زور میاره، فشار میاره، ساعت گذاشتن میخواد، شب زود خوابیدن میخواد، صبح زود بلند شدن میخواد، زور میاره به آدم. خب این تازه بحث نماز و تهجد و فلان اینا ایناشه، که اگر اینا نباشه رفقا، اینا رو اصلا قرآن در اون سطحی که شما میخواید معرفت کسب بکنید، معرفت کسب بکنید و مطابق به اون عمل انجام ندید، اسمش طرف میذاره فاسق. شما نگاه بکنید، بیارید سوره مبارکه سجده رو بیارید. البته این سوره رو من، این آیهشون آیه سجده داره، من آیهشو نمیتونم بخونم، البته میتونم بخونم، سجده برید دیگه، صفحه 416. حالا من این آیه 15 چون سجده داره، من ترجمهشو میگم، خود آیه رو نمیخونم، که معلوم بشه اینها در حقیقت شما مطابق یک معرفتی باید عمل بکنید. ما اگه یه چیزی میدانیم باید عمل بکنیم، هم عمل روحی جوانهی بکنیم، هم عمل جسمی بکنیم. اگر نکنیم اینجا تبدیل میشه به فسق و تبدیل میشه به اضلال الهی. یه خورده بترسونیم اول خودمونو از فهم معارف، آدم باید این مقدار بترسه که معارف وقتی که یاد میگیره مطابق باهاش باید عمل بشه، اینا میشه فسق. حالا اینی که میگم ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، کسایی ایمان دارن به آیات ما، تنها کسایی ایمان دارن به آیات ما، کسایی که وقتی که متذکر به آیه میشن، آیه براشون خونده میشه، متوجه آیه میشن، چه میشود، چه در اینها اتفاق میفتد؟ اینها به سجده و گریه میفتن زمین. خب به سجده و گریه میفتن زمین. و اینها کسایی هستن که تسبیح میکنن و استکبار هم نمیکنن. تسبیح اهل اینن که بگن ما ناقص، هر چی هم تو میگی درست. چون که ببینید ما یه موقعی هست که یه حال استکبار داریم، یعنی به هر جهت تو دلمون یه قیلی ویلیایی میره که کاش این حکمه اینجوری نبود، کاش مثلا حجاب اینجوری نبود، کاش خمس اینجوری نبود. اینا خودش یه ریشه های استکباری تو آدم داره. یعنی من میفهمم، خدا نمیفهمه. من دارم دست و پنجه نرم میکنم به یه حالتی، نه در ظاهرا، در باطن خودم یه جورایی دارم دست و پنجه نرم میکنم. اینی که در اون آیه معروف سوره مبارکه نساء داره که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، یعنی این، یعنی این که بیان پیش تو حکمیت بکنی، اون موقع این کسی مؤمن است که در درون خودش هم احساس تنگی نمی کنه، میگه هر چی میگن درست میگن، هر چی هست درسته. ما اینجوری هستیم؟ نه، نه راجع به حوادث تکوینی اینجوری هستیم، نه راجع به حوادث تشریعی اینجوری هستیم. مقام بزرگیه. ما الان یه اتفاقی برامون بیفته، بچه‌مون مریض بشه، میگیم تو باطن وجودمون میگیم چرا ما؟ بچه‌مون بمیره که دیگه هیچ چی دیگه. اصلا تو خدایی؟ اصلا حواست هست؟ اصلا این چیزا؟ اینا دل اون که به لفظ نگیم. این ایمان نیست. ایمان اونجاییست که حرجم من مقدایت هم توش ایجاد نمیشه. هیچ چی توش ایجاد نمیشه. این عدم استکبار یعنی عبودیت، یعنی بالا رفتن. یعنی هر چقدر شخص سر به زیرتر بهتر. حالا این میشه امور جوانهی و قلبی و این چیزاش. بعد میگن تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. اینا کسایی هستن، این مؤمنین کسایی هستن که پهلوهاشون رو تهی میکنن از بسترها و به خوف و طمع و مما رزقناهم ينفقون، از رزقشون انفاق میکنن. بعد حالا تو پرانتزم من یه تعریف بکنم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کی نمیدونه که خدا چی برای اینا کنار گذاشته. یعنی از این جملاتی که بزن نگم، تو روایت هم اومده خدا ثواب هر چیزی گفته الا همین بلند شدن های شبو که گفته که بزن نگم دیگه، ولش بزن نگم. خب اینجاست که میگه افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. یعنی اگه اول اون آیات داشت میگفته که مؤمنین اینجوری دیگه، حالا میگه افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن، یعنی این مؤمنه، اونی که فاسقه، این متذکر به آیات شده، این میگه من خدا رو دوست دارم، اینجوریه اونجوریه فلان اینا، بعدش این کار رو انجام نمیده دقیقاً. خب چجوری؟ لاقل در اون سطحی که تو میگی من خدا رو باور دارم یا دوست دارم یا عاشقم یا فلان، مطابق اون سطح باید عمل کنی. هم عمل جوانحی باید بکنی قلبی، هم عمل جوارحی باید بکنی، یعنی عمل بدنی باید انجام بدی. و این کارا در هر دوتاش کار سختیه، جهاده، جهادیه، واقعا تلاشیه، فشار توش. اصلا ریاضت رو بیشتر ریاضت برای همین، چون سخته، چون نرمشه، چون ورزشه، چون این کاره. ضمن این که نکته بعدیش این است که فرمودن که جهاد اکبره، یعنی کار سختریه. به این صعوبتش باید قبول کرد کسایی که میخوان شروع بکنن که باید چیزی رو شروع بکنن، به خصوص در آستانه ماه مبارک رجب هستیم، داره ماه رجب شروع میشه و دیگه و شواش دیگه ماهای گندلاتیه، دقیقاً سلاکه، همین ماه هست رجب، شعبان، رمضان. اگر واقعاً تصمیمی در شخص داره ایجاد میشه، این تصمیمات رو باید به یک برنامه های عملیاتی تبدیل بکند، یا از برنامه عملیاتی که اساتید میگن استفاده بکنن. این برنامه عملیاتی رو مثلا 40 روز انجام بده، فشار سنگین بی هدف هم به خودش نیاره. ولی تا ما بحث این میشه که یه برنامه عملیاتیه که شخص عمل بکنن، میگه نکنه زدشم. یعنی از اول داره تهدیداشو میبینه، داره از اول تهدیدشو میبینه تا میگی آقا مقدرات الهی مشخص است. میگه پس اختیار چیه؟ من اختیارم بابا ممکنه بدآموزی هم یه نقطه برای تو پیدا بکنه، اما سری نرو رو نقطه تهدیدش بیس، برو رو نقطه فرصتش وایس و این کارو انجام بدیم. ما این کارو باید انجام بدیم. مثلا فرض کنید که دو صفحه قرآنه، سرکت نماز شبه که اگر نخونده مثلا طرف قضاش هم بخونه. حالا مثلا یک سلام به امام حسینه، اون لعن و سلام به دقیقت زیارت عاشورا است، همین مثلا این چیزی که حفظیم، همین داری که حفظیم، خب همینو انجام بده. کسی که در این راه پاشو میذاره مطابق روایاتی که حالا خدمتون عرض خواهم کرد، خدا او رو رها نمیکنه. این روایت اول. روایت دومش این است که از امام صادق علیه السلام میفرمان احمل نفسک لنفسک فإن لم تفعل لم يحملک غیرک. خوب دقت، خیلی روایت به جهت سلوکی خیلی تاپه، خیلی آلن آله. میفرمان خودت مسئولیت خودتو خودت بپذیر، که اگه خودت نپذیری هیچکی مسئولیت تو رو نمیپذیره. بیان به من فلان چیزو برسونن و نمیدونم منو بیایید هدایت کنید و من این وسط قال موندم و نمیدونم، اصلا از این خبرها نیست. اگر استاد نمیدونم چی باشه فلان میشه و اصلا این حرفا نیست. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنن. تو اینجا جوینده یابنده است. کسی اگر به خودش به این معنا به خودش آقا خودم شروع میکنم، من خودم شروع میکنم، کاری هم به این ندارم که خلاصه الان استاد هست نیست، شرایط هست شرایط نیست، شرایط دانشگاه بده، شرایط حوزه بده، شرایط اقتصادی بده، و شما بدونید بابت همه اینا توجیه وجود داره، برای اینکه به اندازه همه اینا توجیه هست برای اینکه انسان این کارا رو نکنه. به طرف میگی با حیا باش، یه حاج آقا برو مشکل فقر رو حل بکن، معیشت مردم یه مرغ شده که روی و چه ربطی داره؟ خب اصلا تو این شرایط میشه مگه آدم فلان بود؟ میبینی تا یه چیزی میگیم یه چیز دیگه ای توجیه میاره، اینا هم توجیهات شیطانه برای آدم که آخر شروع نکنه. اگر خودت پاکار خودت وایسادی وایسادی، اگر خودت پاکار خودت وای نستادی، امام معصوم بیاد کنار دستت خاصه فایده‌ای برات نداره. اینی که آقا یه حکیمی بیاد، یه آبهجتی باشه، یه چیزی باشه، بالاخره همینایی که قرآن گفتن روایت گفتن مگه کمه؟ آقا بعضی فکر میکنن یه هم چیزایی کمه، ما دنبال یه چیز خیلی ویژه‌ای خاص عجیب غریب ایناییم، مگه همینایی که تو قرآن روایت گفتن و همه ما میدونیم مگه اینا کمه؟ من یادم از یه موقعی یه کسی اومد خدمت آقای بهجت از پاکستان بود، ما گفت ما میخوایم یه کار فرهنگی در پاکستان انجام بدیم و فلان اینا، ما چی کار بکنیم؟ آقای بهجت فرمودن یک دست قرآن یک دست روایت، قرآن و روایت و اینا رو برید. این بنده خدا فکر کرد که این حرف مهمی که نیست، مثلا حالا مثلا بر اساس قرآن روایت برید حرکت بکنید، که نشد حرفی. مثلا گفتش که حالا یه توصیه دیگه میشه بفرمایید. اینا طلبه پاکستانی بود که تو قم درس. آقای بهجت دستش اینجوری اینجوری کرد، گفتن اینا رو انجام دادی رفت دیگه. به طرف میگرد میگه آقا ذکر میشه بگی یه دنیا ذکر؟ یعنی آقا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه در روایاتمون داره، اگر تسبیح حضرت زهرا اگر بزرگتر از این بود لنحله رسول الله فاطمه، سید المرسلین به سیدت و نساء العالمین رو یاد میداد اگر هم چیزایی بود کلن. خب بعد نسبت به این ذکر که میشه نه یه چیز دیگه ای بگید که همین چیزایی که میدانیم، همین مقداری که ما میدانیم، چنانچه پاکار همین مقدار، پاکار بخشی از این مقدار بایستیم. آقا مثلا ما میخوایم بخوابیم، توصیه بزرگانه، توصیه روایاته که مثلا سوره مسبحات. خب بند خدا 10 دقیقه برای خواب وقت بذار. 10 دقیقه، 10 دقیقه تو من باب الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها داری در هنگام خواب میمیری و جان تحویل میدی، میخوای جونتو تحویل بدی به خدا، 10 دقیقه وقت بذار و اینو بکن جزو برنامه. سخته؟ آره سخته. این 10 دقیقه سخته؟ آره سخته. شما فکر میکنید سخت نیست؟ نه، این کار بکنید 40 روز این کار بکنید، 40 این کار بکنید، این سخته یا سخت نیست؟ سخته این کار. که کسی 5 دقیقه وقت بذاره تسبیحات حضرت زهرا عند النوم، همین تسبیحات اینجوریش هست، یه جور دیگه‌ش هم هست، همین تسبیحات حضرت زهرا رو بخونه، که یه سوره 8 رو بخونه بخوابه. سخته، خیلی سخته. از الان اگه فکر کردی آقا که چیزی نه، خیلی هم سخته این کار. سهی طرف این وزنه 5 کیلو رو برمیداره، همین یه نه 100 تا بزن بهت میگم همین یعنی چی. این سخته و اون موقع میسازه، آدم میسازه، آدم رو میسازه. این کارهای تک حضرت امام در این بحثای میگن اصلا فلسفه چله نشینی ها همینه. 40 روز زحمت بکش، نفس تأدیب میشه، از اون گستاخیش دست برمیداره. و این کار رو ما باید انجام بدیم، بایدیه. احمل نفسکل نفسک ولم تعمل، کسی هم مسئولیت تو رو اینجوری قبول نمی کنه. روایت سوم بخونم دیگه عرضم تمام. به همین بحثی که گفتم اشاره میکنم. قال ابو عبدالله علیه السلام لرجل، امام صادق به نفری گفتن انک قد جعلت طبیب نفسک، طبیب نفست خودتی و بوین لک دا، درد هم برات روشنه، درد معلومه. و عرفت آیت الصحه، آیات و نشانه های سالم شدن هم معلومه، همش معلومه. و دللت علی الدواء، دوا هم معلومه، درد معلوم، دوا معلوم، آیات صحت و نشانه های صحت هم معلوم. فانظر کیف قیامک لنفسک، ببینم چیکار میکنی. این کسایی که میگن مثل ماها برای بهانه گیری میگیم معلوم نیست چی، این جواب ماست. قلب یک جوریه که اگر سالم زندگی کرده باشه اصلا این وساوس رو تشخیص میده، خودش میفهمه این وسوسه است، این حسادته، الان حمله ها رو تشخیص میده. اینی که در آیه قرآن داره، این خیلی حرف مهمیه که در آیه قرآن این است که و اذا مسهم، راجع به مؤمن، و اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وقتی که طائفه ای از شیطان دور اینا میریزن، این تشخیص میده، میفهمه یا چشش وا میشه. اینجوری به خدای لاشریک اینجوری نیست که درد معلوم نباشه، دوا معلوم نباشه، اینا معلوم نباشه، همه چی معلومه. من مثال میزنم به قله دماوند، اگه تشریف برده باشی مثال خیلی خوبیه. از پایین تا قله دماوند همه چی معلومه، یعنی شما در یه چیز نیست که تردید بکنید. دما معلومه، شرایط معلومه، راه پاکوبه، این همه چیش معلومه، فقط نمیشه رفت. فقط سخته، فقط سخته، چیز دیگه ای نیست. اینا رو ائمه میفرمان که این چیزا رو از ما بگیرن، این بهانه تراشی های این مدلی رو از ما بگیرن که آقا چیزی مشخص نیست. آیات صحت بود، حمله شیطان معلومه، انسان میفهمه، انسانی که رو خودش تمرکز کرده میفهمه این حسده. اینجا درسته من دارم غیرت دینی فلان جوری به خرج میدم، ولی اینجا حسادت، نام حسادت. اینجا درسته من دارم معارف فلان میگم، اینجا تکبر، خودش میفهمه. بله الانسان ها علی نفسهی، بله وسیره، میدونی که اون تاش تای تعنیس نیست، تاش که انسان که مؤنث نیست، که انسان مذکره. بله انسان ها علی نفسهی بسیر باید، تهش ته علامه است، ته مبالغه است. بله الانسان ها علی نفسهی بسیره، اینه ولو القا معاذیره، خودش خوب حالیشه داره چیکار میکنه. بله الانسان لیفجر امامه، میخواد جا پای خوش باز کنه، اینا میفهمه خودش، انسان میفهمه این فطرت چیزش بهش میگه. اگر اینقدر داره استفت قلبک، از دفتر استفتاءات قلبت سوال کن، واسه همینه. سوال کن قلبت بهت میگه. اینجا داری حسادت میکنی. درست غیرت دینی ها قیافش. درست بیان معارفه. درست اینجوریه. درست اونجوریه. اینجا دارم تواضع میکنم ولی میفهمم تکبره. خودم میدونم. درسته یه الاحقری هستی مثلا ولی دارم تکبر میکنم. خودم میفهمم. کسی حق نداره اینو به من بگه. اگه من گفتم الاحقر اینو میگم کسی حق نداره بگی داری تکبر میکنی. ولی خودم میفهمم دارم تکبر میکنم. آقا طرف خودش میگم الاکبر. خودم آقا همه میگن الاحقر. خب اونا منظورش نمینه. منظورش نمینه. این خلاصه یه الاکبریه که خود آدم میفهمه. خود اگه آدمی باشه تمرکز کرده روش خودش میفهمه. حتما میفهمه. که اینجا این توییتو دارم میزنم، اینجا این خبر رو دارم پخش میکنم، نه به خاطر وظیفه دینیم، برای روشنگری دارم پخش میکنم این خبر رو، برای اینکه آبرو طرف رو جاواجا کنم. این چیزی خود آدم میفهمه. لذا همه چی معلوم، همه چی معلوم. فنظر کیف قیاموک لنفسک. و بعد انسانی که پاشو میذاره تو این راه و جزء سالک میشه، نگید که این عنوان رو سلوک و طریقت و فلان و اینا رو کجا آوردید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حقشناس رو، مرحوم آقای حقشناس خدا رحمت کنه. ایشون این آیه سوره جن رو خیلی میخوندن، خیلی خیلی. کدوم آیه؟ و علو استقامو علی طریقه لاسقیناهم ماء غدقا. کسی که بر طریقت استقامت بکنه ما آب فراوان بهش میدیم تا استقامت باید میکنه. طریقت رو پیدا بکنه بره با استقامت. معلومه از این آیه خیلی استفاده کرده بوده خود ایشون. وَعَلَّ وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. کسی که رو طریقت استقامت میکنه آب فراوان گیرش میاد. یه چیزایی گیرش میاد که خیلی چیزه، که خیلی چیزه اون چیزایی که گیرش میاد. چرا؟ چون که به خدا نشون داده خدا من نه از روی هوای نفس و میخوام دنبال کشف و شهود و نمیدونم دنبال این بساط هم نیستم، نمیخوام فیگورای عارفان و فلان، اینم دنبال اینم نیستم، دنبال اینم که تو منتهای رجایی، دنبال همینم، دنبال خودتم، خودتو میخوام، دنبال اینم. خودم میخوام منو بپذیر، منو بپذیر. خب حالا قضا من هر چی بوده، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو، قضا رو هم تغییر بده. خب تو که همه کاره عالمی، ما هم که همینو میخوام. ما میخوام بیم پیش، ما میخوام امام زمان ما رو بپسنده، کیف کنه امام زمان از این شاگردش، بشیم حاج قاسم سلیمانی. که شما اگر میبینید رهبر تا سال دومش داره بغض میکنه، خاطر اینکه اگر میبینید مردم رو اینجوری کرد، با اینکه مردم تماسی با حاج قاسم نداشتند، مردم ارتباطی با حاج قاسم نداشتند، این به خاطر اینکه دل امام زمان رو شکاند. در حقیقت رفتنش دل امام زمان ریخ. این تو روایات ما هست. وقتی امام زمان خیلی ناراحت میشن بر قلب شیعه فشار وارد میشه، یعنی اونا هم با امام ناراحت میشن. و بالعکسش هم همین جوریه. حالا بعداً نوادشو یه موقع میخونیم. اینا که مردم که ناراحت بشن متقابلاً امام ناراحت میشه. خب یه کسی که یه همچی سربازی کنه، خب ما همینو میخوایم. اصلا تو این را کشف و شهود داره نداره. امام زمان چی میخواد؟ من میخوام همون جوری بشم. امام گفته این کار رو بکنی، منم میکنم. گفته اینجوری پاکار، اینجوری جهاد بکنی، اینجوری چی کار بکنی؟ اینا رو منم انجام میدم. چرا؟ امام گفته. امام زمان اینجوری میپسنده، منم همین کار رو انجام میدم. انشالله که مورد پسند امام زمان قرار بگیریم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.